أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. تطبيق سوم که آخرین تطبیق هم هست از این مورد اول، باز در بحث وجوب وضو و غسل می‌فرماید مرحوم میرزا در جایی که وضو یا غسل متوقف بر یه مقدمه محرمه ای شود، مثلا آب مباحی هست در یک ظرف مقصوبی که اگر بخواد با این آب وضو بگیره یا غسل کنه، باز بده این آب رو از تو اون ظرف برداره و برداشتن از تو ظرف تصرف در ظرف مقصوب حرامه. باز بده مثلا آب رو از ظرف برداره بده توی ظرف مباحی، مقدمتاً یه کار حرام باز انجام بده تا بتونه وضو بگیره با اون آب. اینجا وضو یا غسل متوقف برای مقدمه محرمه شده است که تصرف در اون در ظرف مقصوبه. اینجا هم باز مرحوم میرزا فرموده است برای اینکه چون در وجوب وضو و وجوب غسل قدرت شرعی عکس شده، وقتی مقدمه محرمه ای باشه که حرام تصرف در او، پس قدرت شرعی بر وضو نداره، عدم المانع و شرعی نداره، مانع شرعی هست، پس وجوب وضو ساقطه، وجوب وضو و غسل در اینجا ساقطه، در جایی که مندوح هم نداره، آب دیگری هم نیست، وضو ساقطه. و اگر عصیان بکنه و وضو هم بگیره با این آب، وضوش باطله. خلاصه اینم از مصادیق این محل بحث ما قرار داده مرحوم میرزا. تطبیق سومی برای همون بطلان تزاحم به جهت بطلان عدم امکان ترتب، امر به وضو چون مأخوذ درش قدرت شرعی، نه امر مطلق ممکنه نه امر مشروط، چون قدرت شرعی مثلا اینجا نیست، علی کل حال پس اصل امر نیست، به وضو ساقطه، اگرم بگیره باطله. این اصل این تطبیقه. این فرع فقهی رو که باز ایشون مصداق این کبرا قرار داده، کبرای مورد اول عدم امکان ترتب چون قدرت شرعی عقد شده در احد الامرین، احد الواجبه، که وجوب وضو باشه و وجوب غسل، این فرع فروضی داره، یک فرض نیست، باید فروضش از هم جدا کرد از فقهی، که بحث فقهی جالبیه، یعنی تطبیق خوبی است. در اینجا سه تا فرض هست. یک فرض اینه که این آقا بخواد با این آب، با این آبی که مباحه ولی در ظرف مقصوبه، وضوی ارتماسی انجام بده، اگه بخواد به نحو ارتماس وضو بگیره، اینا دستش اینجوری فرو کنه تو آب، صورتش فرو کنه، نه اینکه آب رو بگیره از این بیاره بیرون بعد بریزه رو صورتش، اگه به نحو ارتماس وضو بخواد بگیره، این مصداق همون اجتماع امر و نهی میشه، چون خود این ارتماس میشه تصرف در غسل، خود وضو گرفتن ارتماسی، وارد کردن دست در داخل آبی که در ظرف مقصوبه، تصرف اون بالماء المقصوب، خود وضو متحد میشه با غسل، میشه مصداق مسئله قبلی ما، تطبیق دوم ما، که اگر امتناعی شدیم باطل مطلقا، تعارضه، اگر اجتماعی شدیم همون بحث سابق اینجا میفته. این روشن. فلذا در وضو ارتماسی چون اکثرا امتناعیان، همه قائل به بطلان شده، امتناعیون، امتناع اجتماع امرو نهی، گفتن اگه ارتماس به نحوه ارتماس در آبی که مباحه ولی در ظرف مقصوبه بخواد به نحوه ارتماسی وضو بگیره، وضوش باطل، چون متحد با غسل، بنابر امتناع. خب این یک فرض، این فرض باز بیرون کرد، میشه مصداق تطبیق دوم. فرض دوم اینه که آب رو کلن یک بار، کل آب رو یک ظرف دیگه رو بیاره، این آب رو بریزه تو اون ظرف دیگه، عوض کنه، اون ظرف مباح مال خودشه، بعد اینجا تصرف در غسل کرده با خود همین برداشتن آب از اون اناء مقصوب، تصرف در اون اناء کرده، ولی اینجا خارج از بحث اینجا قطعا وضو گرفتنش با این آب بعد از اینکه این تصرف رو کرد دیگه، چون این آب دوم که در اناء مباح، اناء خودشه، ظرف خودشه، چه ارتماسی چه ترتیبی وضو بگیره، وضوش درسته. چرا؟ چون نه تعارض نه تزاحم، تعارض نیست چون دیگه کار حرام رو انجام داده، این فعل مباحی فعل دومش که زمانی که وضو بگیره، تزاحم هم نیست چون حرمت عصیان شده ساقط شده در دو زمانه، تزاحم دو واجبی است که در یه زمانشون، اینجا در زمان اول کار حرام رو انجام داد و کار واجب رو وقت انجام نداده بود، تمام شد اون حرام ساقط شد حرمتش، حالا این کار دوم رو در زمان دوم که وضو داره انجام میده، در این زمان دیگه حرمتی نداره چیز فعلی که انجام میده. پس بنابراین این خارج از تزاحم و تعارض هر دوست و قطعاً چنین وضوعی وضوع صحیح است، بحثی درش نیست، اینم روشن. این فرض دوم. فرض سوم محل بحثه و مصداق این تطبیق میتونه قرار بگیره که تطبیق جدیدی است، و اون این که از همون آب مباح در ظرف مغصوب به نحو ترتیبی وضو بگیره یا غسل کنه، یعنی هی یک غرفه آب برداره، یک کف آب برداره، از اون آب بعد از که برداشت بریزه رو صورتش، شکل ترتیبی با گرفتن آب غرفه غرفه از او و بعد ریختن بر بدن به عنوان وضو یا غسل، اینجوری اینجا بحث شده، اینجا گفته شده این فرض آنچه که وضوش اون فعل بعدی است، گرفتن آب از آب مباح از ظرف مغصوب اون تصرف در قصد هست که دستش بکنه تو اون آب بگیره از اون ظرف کف آب بیاره بیرون که بریده به صورتش برای غسل یا برای وضو، گرفتن اون آب اون قصد تصرف در قصد، ولی او که وضو نیست، او از مقدمات خارجی تکوینی وضو، او وضو نیست، وضو غسلات و مسحات وجود وضو است، غسل وجه، غسل یدین، مسح رأس، مسح رجلین، این غسلات سگانه و مسحات سگانه وضو است، اما گرفتن آب که وضو نیست، خارج از مأمور به وضو است. خب حالا که اینجور شد، پس واجب متحد نشد با حرام، او شد مقدمه، حرام شد مقدمه، مثل جایی که از آب رو کلن گرفت جای دیگری، هر مقدمه رو که انجام میده اون مقدمه حرامه، ولی اون وضو نیست، وضو اون بعدشه، کاریست که غسل و مسحیست که بعد انجام میده، اونم بعد از سقوط و حرمته. اینجا چگونه است؟ آیا اینجا این وضو صحیحه یا اون وضو صحیح نیست؟ اینجا در اینجا مرحوم بیلزا گفته برای اینکه این وضو صحیح نیست، چرا؟ چون این حرمته هنوز هستش، چون هستش تا وقتی که وضو تمام نشه، این حرمته هر قد دستی که میزنه یک تصرف در حرامه دیگه، این حرمته هستش هنوز از قبل، حرمت که باشه چون قدرت شرعی اخذ شده در وجوب وضو، با وجود این حرمت دیگه قدرت شرعی نیست بر اون وضو، قدرت شرعی که نبود امر نداره وضو، این وضو مأمور به نیست، اگر در وضو قدرت شرعی اخذ نشده بود بله این درست بود، چون حرمت مانع نیست، آنچه که مانع در باب وضو، در باب وضو مانع قدرت شرعی، اگر وضو قدرت شرعی درش اخذ نشده بود یه واجب دیگری بود که درش قدرت شرعی اخذ نشده بود، خب این آقا هر عصیانی که میکنه اون حرمت رو واجب رو انجام میده، واجب داره انجام میده، در حقیقت میشه مثل جهات موارد دیگر ترتب و تضاقم، اگر واجبی را عصیان کرد و ترک کرد یا حرامی را ارتکاب کرد و در طول ترک فعل حرام واجبی را انجام داد، اون واجب میتونه مأمور به باشه، مشروط به ترک اون، مشروط به عصیان اون تکلیف دیگه است که عصیان در باب حرام ارتکاب حرامه، در باب واجب ترک اون واجب ضده، اینجا خودش ترک حرام ضد واجبه در حقیقت، یعنی اگه بخواد واجب رو انجام بده باید حرام رو ترک نکنه، یعنی انجام بده، اگه عصیان کرد ترک حرام رو انجام نکرد فعل حرام رو انجام داد، این میتونه مأمور به باشه، میتونه ظاهر موارد ترتب، اما اگر قدرت شرعی عقد شده، مرحوم میرزا فرمود چون قدرت شرعی عقد شده در وجوب وضوع، اینجا میشه مصداق سومی و تطبیق سومی برای با اینکه متحد نیست فعل واجب که اون مسحات و غسلات ترتیبی است متحد با غسل نیست. غسل و فعل غسل عبارت از گرفتن آبه و اونچه که واجبه اون فعل دومه که غسل وجه و یدین و مسح رأس و کفین رجلینه و اینا اتحاد ندارن با هم، دو فعلن. ولی چون قدرت شرعی عقد شده از ما به اجتماع هم نیست، بلکه دو فعل جدای هم عنوانا جدان هم معنوانا جدان، مصداق مسئله قبل ما نمیشه که اجتماع امر و نهی باشه، دو فعل اصلا. ولی این دو فعل چون در احدهما که وجود قدرت شرعی عقد شده، بایستی وجوب حرمت فعلی نباشه و حرمت قبل از انجام دادن اجزای دیگه هنوز فعلیه، حرمت هر تصرف دیگری هنوز هستش. این معناش اینه که قدرت شرعی بر وضو نداره، پس امر به وضو فعلی نیست، به نحو ترتبی هم نمیتونه فعلی باشه در قدرت شرعی به معنای دوم. پس اگر وضو بگیره به این شکل وضوش باطله چون بدون امره، بنابر اخذ قدرت شرعی به معنای دوم در وجوب وضو و غسل بدون امره میشه مصداق همون موردی که مورد اول بود که گفتیم، جایی که احد الواجبین جایی که تکلیف مشروط به قدرت شرعی باشه، احد التکلیفین به معنای دوم از قدرت شرعی. دیگه اینجا امر ترتبی معقول نیست، اصل امر ساقطه، حتی اگر اشیان کنه دیگری را، تکلیف دیگر را، و دیگه تضاهم معقول نیست. میشه تطبیق سومی از برای مورد اول غیر از اجتماع امران، چون اینجا دیگه اجتماع امران نهی نیست، دو تا فعل عنوانن و معنونن، یکی مقدمه است یکی ذیل مقدمه است. ولی چون قدرت شرعی عقد شده و هنوز این حرام حرمتش فعلی است، تا وقتی که یک غرفه دیگه هم بخواد بگیره مانده باز این حرمت هست، امر به وضو نیست. بعدم که دیگه بعد از امتثال که امر فایده نداره بیاد، امر نمیاد دیگه. بنابراین این فعل نمیتونه متعلق امر قرار بگیره، نه مطلق نه به نحو ترتبی و مشروط، پس یقع و باطل هست. این حاصل فرمایش مرحوم میرزا. پس مرحوم میرزا این تطبیق سومش در این فرض سوم درست میشه به عنوان یه تطبیق و مثال سومی غیر از دو مثال قبلا گذشت، دو موردی که قبلا گذشت. این حاصل تطبیق سوم. اینجا مرحوم آقای خویی اشکالی کردن به مرحوم میرزا، یه اشکال فنیشون وارد کرده، میفرماید برای اینکه قدرت شرعی هم اگه عقد شده باشه باز این وضو صحیح. چرا؟ چون قدرت شرعی هم عقدش مثل عقد قدرت عقلی است. ما قدرت عقلی را که لازم داریم در تکلیف بیش از این نیست که در زمان ادای اون تکلیف قدرت عقلی را لازم داریم، نه از قبل. و اینجا نسبت به هر غسلی و هر مسحی از این غسلات و مسحات ترتیبی حین انجام دادن او قدرت هست بر او، هم عقلا هم شرعا. اما عقلا روشنه، هم شرعا، چون قبلش اون هر یک کف آب رو و غرفه آب رو گرفته از اون آب و جدا کرده و حرمتش انجام شده و ساقط شده حرمتش به عصیان، دیگه نسبت به اون مسحی که میخواد بکنه یا غسلی که میخواد بکنه برای سر صورتش یا دست راستش یا دست چپش این آب رو ها را بریزه، دیگه قدرت شرعی محفوظه. نسبت به اون جزئی که میخواد از این مرکب انجام بده که مثلا غسل صورته، بعد از گرفتن یک غرفه آبی که برای ریختن رو صورتشه، دیگه این ریختن هم مقدور عقلن هم مقدور شرعن، چون مقدمه حرامش انجام گرفت. میشه مثل جایی که اصلا آب رو اگر ریخته ظرف دیگری بعد غسل با او غسل کرد یا وضو گرفت، چطور گفتیم اونجا خارج از باب تساهمه، قدرت شرعی دیگه اونجا محفوظه، اینجا هم قدرت شرعی برای اون جزء محفوظه. پس اگر قدرت شرعی هم عقد بشه به این نحو عقد میشه که نسبت به کل جزء این جزء حین عمل اون جزء مقدور باشه او عقلن و شرعن، و اینجا مقدور عقلا و شرعا، پس ملاک داره، ملاکش محفوظه، امرش هم میشه محفوظ، امر ترتبی رو داره که اگر تو این عصیان را کردی و اون آب را گرفتی با کفت از ظرف مقصوب، اینجا تو مأمور به قتل وجه هستی، مأمور به قتل ید هستی، ید یمنا، ید یسرا، مسح رأسی، بنابراین ایشون میفرماید که این قدرت شرعی هم به همون وزان قدرت عقلی عکس میکنیم در ملاک، دخیل در ملاک و این قدرت شرعی محفوظه در اینجا به شکل تدریجی. دفعی نیست، دفعیش در اونجا که کل آب رو به اندازه وضو میگیره جدا کنه، هم فرض دوم اونجا دفعی ایجاد میشه قدرت شرعی و عقلی، اینجا تدریجی قدرت عقلی و شرعی ایجاد میشه، یا قدرت شرعی عقلیش که هست تدریجی قدرت شرعی ایجاد میشه بر اجزاء این واجب که وضو باشه یا غسل باشه و این کافی است. قدرت شرعی هم عقل شده باشه به علاوه زان قدرت عقلی عقل شده و در قدرت عقلی بیش از این مقدار لازم نیست که در زمان عمل مقدور باشه اون عمل عقلا، اینجا هم در زمان عمل مقدور باشه اون عمل شرعا. در هر جز جزء از این واجب وقتی که میخواد عمل کنه به اون جز، قدرت شرعی برای اون جز محفوظه. بله برای جز بعدیش محفوظ نیست، ولی لازم نیست از قبل محفوظ باشه، بعد محفوظ باشه. و این حفظ قدرت شرعی تدریجی میشه شرط متأخر فعلیت امر از اول به این مرکب. شارع میگه اگه این قدرت شرعی را داشتی در حین عمل هر نسبت به همه اجزا تا آخر، اونا میشه شرط متأخر برای فعلیت امر به این مرکب از اول. شرط متأخر هم که طبق مبنای مرحوم آقای پویی درسته و درستش هم اینه که شرط متأخر درسته. پس بنابراین بیش از این ما لازم نداریم که قدرت شرعی بر هر جزء این واجب مرکب وضوع یا غسل داشته باشیم در زمان خودش، و این شرط در فعلیت که اگر نبود اصلا وجوب فعلی نیست، حتی مشروط بله، ولی به نحو شرط متأخر. شرط متأخر هم که ممکنه قدرت بر جزء اولش حالا بایستی باشه، هر جزئی در زمان خودش بایستی باشه، هست چون اولین غرفه بگیره این هست. پس چون قدرت شرعی هم اگر اخذ بشه به شکل قدرت عقلی است نه بیشتر از اون، و قدرت شرعی در ظرف هر تک تک از اجزای این وضوع و غسل محفوظه در زمان که میخواد اون جز رو انجام بده، گرچه زمانش متأخره، قدرت شرعی در زمان متأخر هم میشه شرط فعلیت امر از اول باشه به نحو شرط متأخر. اینجا از اول شارع این امر میکنه، میگه ای مکلف اگه تو بخوای اینجوری انجام بدی من از حالا میگم تو این امر داری، اگر در آینده در قبل از هر فعلی اون قدرت شرعی رو تحقیر کنی از راه عصیان حرام، این امر از اول داری، اشکال داره. اینجا امر از اول میشه فعلی مشروط به نحو شرط متأخر به تحقق این قدرت‌های شرعی تدریجی، مثل جایی که قدرت شرعی دفعی انجام میگیره و فعلی انجام میگیره با گرفتن کل آب به اندازه وضو و ریختن در جای دیگری که بعد از اون وضو بگیره به نحو ترتیبی یا التماسی. این حاصل اشکال آیه خود. این اشکال ثبوتاً درسته و فنی است، یعنی جوابی نداره، یعنی ممکنه اینجوری باشه، ولی بحث اثباتی چنین صدر اینجا وارد کرده با ایشون که این خلاف ظاهر دلیله. جایی که قدرت شرعی عقص میشه در دلیل دیگری، ظاهرش اینه که بالفعل همون زمانی که مخواد این امر فعلی بشه باید قدرت شرعی باشه، یعنی باید حرامی نباشه بالفعل، مکلف نباشه، مکلف به ترک شیئی که اون مانع از این تحقق این واجب شرعه. و چون این از اول، یعنی به نحو مقارن عقص میشه نه به نحو شرط متأخره. اگر این واجبات وجوب هر جزئی واجب مستقل بود، بله در واجبات مستقل انحلالی بود، ارتباطی نبود، یه وجوب نبود، واجباتی بود، بله هر جزئی که قبلا اون حرام رو مرتکب میشه وجوبش فعلی میشد، چون هم قدرت عقلی داره دیگه، هم قدرت شرعی با اتیان اون حرام قبلی که مقدمه اینه اون قدرت شرعی درست شد. ولی اینا اجزا یه وجوب دارن، واجبات انحلالی نیستن، واجبات ارتباطی هست. یک وجوب برای کل اینا از اول میخواد فعلی بشه، معقول این وجوب به نحو شرط متأخر هم مشروط باشه به قدرت‌های شرعی طولی تدریجی، ولی این خلاف ظاهره. ظاهر خطابی که میگه اگر مانع شرعی نبود این وجوب هست، یعنی مانع شرعی از اول واسه نباشه، اما اگر باشه دیگه این به عبارت خود ظاهره شده که این دوتا حرمت وجوب در یه زمان با هم نیستن، در صورتی که اینجا با هم جمع میشن، اگه ما به شرط متأخرش گرفتیم هر دو جمع شدن، هم حرمت هستش هم وجوب هستش اگه اون شرط متأخره در لوح الله واقع انجام بگیره، یعنی این بخواست همون عصیان ها رو بکنه. بنابراین خلاف ظاهره، یعنی اگر اون را ما استفاده کردیم از آیه وضو، آیه اذا قمتم الى الصلاه، وضو و غسل اخذ قدرت شرعی را در او اخذ کردیم، عدم المانع شرعی را استفاده کردیم از آیه تشریع وضوء و غسل، این ظهورش در همون قدرت شرعی فعلی دفعیه، نه تدریجی به نفع شرط متأخر. این خلاف ظاهره، این اشکال اثباتی هم قابل قبوله، بالاخره اشکال اثباتی، ولی ثبوتا حق با آقای خویی، یعنی اگر جای دلیل اینجوری اخذ کرد، تصریح کرد این میشه با قدرت شرعی بودن منافات نداره به همین نحوی که ایشون گفت. پس بنابراین از نظر اثباتی و ظاهر دلیل اخذ قدرت شرعی حق با مرحوم میرزاست که اگر قدرت شرعی اخذ شده باشه در موضوع وجوب وضوء و غسل، اینجا که بخواد به نحو ترتیبی وضوء بگیره یا غسل کنه با آبی که در ظرف مقصوبه و مکان مقصوبه، اینجا قدرت شرعی نیست و وضوء گرفت وضوءش باطله. به ترتیبی هم وضوء بگیره وضوءش باطله. ولی خب ما در اصل این اشکال کردیم، گفتیم قدرت شرعی عقص نشده، در باب وضوء هم همون قدرت عقلی عقص شده و از آیه تشریع وضوء همونجوری که اشکال کردیم استفاده عقص قدرت شرعی به معنای عدم المانع شرعی نمیشه، بلکه حتی به معنای اول هم نمیشه که گذشت به تفسیر بخیره. مضاف هم برای که امر استحبابی هست، همون دو اشکالی که دو اشکال اصلی بود در تطبیق اول وارد کردیم بر مرحوم میرزا، که اولا قدرت شرعی به این معنا که مانع از امر ترتبی است نداریم دلیل برش، پس به اطلاق دلیل امر به نحو ترتب که علل قاعده است میتونیم عکس کنیم. ثانیا اگر داشته باشیم نسبت به آیه وجوب وضوء و غسل برای نماز، نسبت به امر وجوبی، نسبت به امر استحبابی نداریم در باب وضوء، که این هر دو بحث رو بحثش گذشت. بنابراین این تطبیق سوم هم باز به این نکاتی گفته شد درسته. به این ترتیب این سه تطبیق هر سه مربوط میشد به بحث وجوب وضوء و وجوب غسل، جایی که مزاحم میشه با یه واجب دیگری، که اگر در وجوب وضوء و غسل مثلا در امر به وضوء و غسل قدرت شرعی عقص شده باشه، نتیجه این میشه که مرحوم میرزا گفته، اینجا دیگه از باب تفاهم خارج میشه، حتی اگر عصیان کنه اون امر دیگری را، این وضوء یقع و باطلا. اگر مبناش رو قبول کردیم که قدرت شرعی به معنای دوم یعنی سوم عقص شده در این امر به وضوء، چه استحبابیش چه وجوبیش، حق میشه با مرحوم میرزا. اگر نه قبول نکردیم که میشه اون بحثایی که کردیم، مورد اول تمام میشه، میمونه مورد دوم از مواردی که مرحوم میرزا گفته اینجا هم تداهم معقول نیست چون ترتب معقول نیست، بحث بعد از تعطیلات انشاءالله. صلی الله علی محمد.